بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وقد ينجده الشك في الثاني باحتمال كونه معطوفا على اسم إن، فلا يدل على بقائه عندنا لولا النص على كونها محكمة. بحث در قصاص عضو. از شردیم آیه شریفه مائده آیه 45 می فرماید و کتبنا علیهم فیها، ما نوشتیم بر این یهودیان در این تورات، ان النفس بالنفس والعین بالعین، جان در مقابل جان، چشم در مقابل چشم، بینی در مقابل بینی، و الاذن بالاذن، گوش در مقابل گوش، و سن بالسن، دندان در مقابل دندان، و الجروح قصاص، و همچنین نوشتیم که جراحات هم قصاص داره. بعد آخرش می‌فرماید و من لم يحكم بما انزل الله فاولئک الظالمون، هر کس حکم نکند به اونی که خدا نازل کرده او ظالم است. بحث در بین مفسرین است که آیا این آیه فقط مربوط به یهودیانه یا مربوط به مسلمین هم هست. اولا مرحوم علامه طباطبایی در المیزان یک قاعده ای داره که دع به قرآن نیست، چه مطلبی رو اگر قبول ندارد، رد نشده، رد نچرده بگذارد. پس این مطلبی که در تورات اومده اگر تحریف شده است یا نباید عمل بشه، قرآن عکس العمل حتما نشان میداد. این قاعده ای است که مرحوم علامه در المیزان داره. نکته بعدی این است که ادامه آیه هم نشون میده که این هر کس به این آیه عمل نکنه و برخلاف این آیه حکم کنه میشه ظالم، و من لم يحكم بما انزل الله فاولئک الظالمون. اینم نشون میده که پس این آیه هست الان، برخلاف این آیه حکم کردن میشه ظلم. بعضی ها اومدن شبهه کردن این که و من لم يحكم شاید عطف است به اسم انه، یعنی کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس، و همچنین کتبنا علیهم فیها ان من لم يحكم بما انزل الله. خود این جمله هم داخل در کتبنا علیهم فیها هست، یعنی اینم در خود تورات، ربطی به ما نداره. اگر این گونه باشد، یعنی اینو عطف بکنیم به اسم انه، بله این جواب دوم از دستمون میره، چه این قرینه جمله بعدی نشون میده چه الان هم این آیه زنده است، ولی اون دعب قاعده ای که علامه طباطبایی فرمودن و همچنین روایاتی که داریم، مضمون روایات این است این آیه محکمتون، یعنی الان هم این آیه پابرجاست، الان هم جاریه، مربوط به گذشته نیست دیگه. این دوتا دلیل میشن که این آیه را هم قابل استناد الان. میفرماید وقد ینگده و شک و فسانی، چه بسا شک ایجاد شده در اون استدلال دوم، یعنی در استدلال قرینه دومی که من لم يحكم بما انزل الله، این جمله چجور شک ایجاد شده؟ به احتمال کونهی معطوفا علی اسم انه، به این احتمال که این جمله دومی معطوف بر اسم انه باشد، یعنی اینطوری باشه کتبنا علیهم فیها ان من لم يحكم، اینطوری باشه فلا يدل على بقائه عندنا، پس دلالت نمی کند که این حکم نزد ما مسلمان ها باقی است. هر دو جمله مربوط به توراته، هم اون اولی همین دومی. ما میخواستیم بگیم این جمله دومی مربوط به تورات نیست، خدا فرموده، یه نوع میخواد بگه چه اونی که در تورات نوشتیم حکم ماست، انزل الله، اگر به این حکم حکم نکنی ظالم میشی. میگه نه، خود این حکم هم کتبنا علیهم فیه هاست. میگه عیب نداره، اگر این احتماله، این احتمال رو هم داشته باشیم، این استدلالی که مربوط به روایت بود، گفتیم روایت هست این آیه محکمتون پابرجاست، و بنده هم یه استدلال دیگری هم از مرحوم علامه آورده. فلا یدل علی بقایه عندنا لولا نصر علی کونها محکمتن. اگر نصی نباشد بر این چه این آیه محکم است، چون نصی داریم نه به این آیه استناد میکنیم. این مربوط به درس دیروز ما بود. الان درس امروز ما مربوط به این موضوع است چه اگر فردی جنایتی انجام بدهد، چشم ضربه‌ای بزند، چشم دیگری کور بشه، اما از حدقه بیرون نیاد. بحث قبلی ما این بود که حدقه‌شو، چشمشو خارج کرده بود از حدقه. الان نه، حدقه سالمه، لاچن دیگه چشم نمیبینه، نور چشم از بین رفته. خب آیا میشه کوری رو قصاص کرد؟ چشم در آوردن رو میشه قصاص کرد که مربوط به درس گذشته بود. آیا کوری رو هم میشه قصاص کرد یا نه؟ ایشون میفرماید بله میشه، هر روشی که بتوانیم چشم او رو کور کنیم میشه قصاص کرد. اما در روایت یه روشی اومده، بعضی از فقها چسبیدن به این روش، انگار این روش منحصره، باید با این روش کور کرد. اونم اینه که یک پنبه، پارچه پنبهی مرطوب رو به چشم اون جانی قرار میدیم، روی چشم او قرار میدیم و چشم او رو، البته نازک هم باشد چه بشه ببینه، چشم او رو مقابل آینه قرار میدهیم، آینه ای که داغ شده با نور خورشید. اون آینه شعای خورشید رو چه برمیگردونه، اینم چه پنبه مرطوب داره، مجبورش میکنیم که چشمشو باز کنه. چشمشو چه باز میکنه، یواش یواش نور چشمش از بین میره و کور میشه. این روایت هست، میفرماید این روایت اولا سندش مشکل داره، علاوه ما دلالت بر حصر نمی کنه. این هم یکی از راه هاییست که اگر باشه تجربه و آزمایش اثبات کنه، این هم یکی از راه های کورچردن طرف بنوان قصاص. ولو ذهب ذو العین، اگر نور چشم کسی از بین بره، مع سلامت الحدقه، البته همراه با سالم ماندن حدقه چشم. گیلا فی طریق الاقتصاص من، گفته شده، ایشون هم میگه گیله چون روایتش ضعیفه، گفته شده در روش قصاص گرفتن از این، به این چه به اذهاب بصرها مع بقاء حدقتها، به این چه چشم بینایی او رو از بین ببریم همراه با موندن حدقش، در روش این گفته شده این کارو میکنیم. طرح علی الاطفان، بر پلکها قرار داده میشه، روی پلکهای جانی، اطفان یعنی اطفان الجان، گتنون پنبهی مبلول مرطوب، و تقابل به مرآت محما، و این چشم رو در مقابل آینه داغ شده، محما یعنی داغ شده، قرار می دهیم که مواجهتن شمس، در حالی که این آینه روبروی خورشیده، یعنی از نور خورشید چه شعاش میاد با این منعکس میشه به این فرد. به ان تفتح عینیه، این چشمانش، به ان یفتح عینیه، اینو چشمانشو باز بکند، یعنی چشمان این فرد باز بماند، و یکلف النظر الیها، و اینو مجبور میکنیم که نگاه کند به آینه. تا چه نگاه کند؟ حتی یذهب الضوء من عینه، تا نور از چشمش بره، یعنی کور بشه و تبگل هدگه، هدگه بماند. خب این یکی از روش های کور کردن. میفرماید والقول به استیفائه علی هذا الوجه، این چه قائل بشویم این حقش رو استیفا کنه این فرد، به استیفاء المجنی علیه، این فردی که جنایت روش شده استیفا کنه حقش رو بر این وجه به این روش، هو المشهور بین الاصحاب، این مشهوره بین فقها، شهرت فتوایی داره این، و مستنده روایت رفاعه ابی عبدالله علیه السلام، مستندش هم یه روایتی است که از امام صادق نقل کرده، که امام صادق فرمود امیر المؤمنین، این روایت فعل امیر المؤمنین رو امام صادق نقل میکنه که میفرماید ان علیان علیه السلام فعل ذلک، امام علی علیه السلام این کار انجام داد، فی من لطمع این غیرهی، در رابطه با کسی که چشم دیگری رو لطمه وارد کرده بود و کور کرده بود، فانزل فیها الماء و اذهب بصرها، پس این کار رو چه کرده بود؟ آب او رو، آب چشمش رو خالی کرده بود و بصرش رو، بیناییش رو از بین برده بود، ضربه این گونه وارد کرده بود، هدگش مونده بود، فقط این گونه بود، آب چشمش خالی شده بود و کور شده بود. امامم در مقابلش این کار رو انجام داد. خب ایشون میفرماید پس چرا شهید اول به عنوان گیله مطرح کرد این روایت رو، اگر مستندش این روایته، و انما حکاه و گولن، این چه شهید اول حکایت کرد این فعل رو، این نحوه استیفا رو گول، لتنبیه علی عدم دلیل یفید و انحصار الاستفافی، تا متنبه کند ما را که دلیلی نداریم، که این دلیل معناش این باشد که استیفا منحصر در این طریق، اینو میخواست بگه. اگر این روایت هم صحیح هم باشه، این روایت دلالت بر حصر نمی کنه، بل یجوز و به ما یحصل و به الغرض، به هر روشی که غرض حاصل میشه جایز انسان حقش رو استیفا کنه، حقش چیه؟ من اذهاب البصر و ابقاء الحدقه، به ایه و چن اتفقه، این که بیناییش از بین ببره و اما حدقش رو نجه داره، به هر طریقی با ممکن باشه. خب پس یک مشکل دلالتی داریم که لا یدل علی الحصر این روایت، علاوه مشکل سندی هم داره این روایت، ما ان فی طریق روایت ضعفا و جهالتا، در این سند این حدیث هم ضعف هست و هم جهالته، در سند این روایت ابن فضال چه این واقفیه و سلیمان دهانه و اینم مجهول، در رجال معلوم نیست این چه شخصیتیه، به همه خاطر هم ضعف سندی داره، یعنی فردی هست واقفی ضعیفه، و هم مجهول داره. میفرماید چه این دوتا ضعف و جهالت، یمنع من تعیین ما دلت علیه، این مانع میشه ما منحصر بدانیم، تعیین کنیم اونی که دلالت میکند این روایت برو، و این کان جایزن، ولو خود این روش جایزه، نه از باب این که چون روایت گفته، چون یکی از نحوه های استیفای حقه، به این روایت نمیشه استناد کرد چون ضعیفه، راویاش مجهوله، پس نمیتونیم این روش انحصاری رو اثبات کنیم، اما می توانیم به این روش هم استیفا کنیم، نه از باب روایت، از باب اینکه یکی از روش هاست. این بحث تمام شد. بحث بعدی آیا در مو قصاص میشه کرد یا نه. یه نفر موی کسی رو چنده، میتونه اونم موی اینو بچنه از باب قصاص؟ بعضی ها توقف کردن، چون چندن مو با اون مقداری که او چنده، به همون جراحاتی که وارد شده، معمولا اتفاق نمیشه، زیاد و کم میشه. به همین خاطر بعضی ها توقف کردن، قائل به دیه شدن. اما ایشون شهید اول میفرماید یثبت القصاص فی الشرع ان امکن، قصاص در مو هم ثابته اگر ممکن باشه استیفا. اون استیفایی که المماثل للجنایت، اون استیفا اگر هم مثل جنایت باشه عیبی نداره. ما قصاص رو قبول داریم، اما قصاصی که بیشتر از جنایت نشه، جراحت عمیق‌تر نشه. مثلا موشو چنده، مویی که قابل روییدنه، اینم بتونه این نحو قصاص کنه، موی او رو بچنه چه بتواند بروید. یا مو رو چنده جده قابل روییدن نیست، اما پوستشو دیگه مجروح نچرده، اینم بتونه اونطوری قصاص کنه اشکال نداره. به ان یستوفا ما ینبت علاوه چن ینبت، استیفا بشه اون مویی که میروید به شکلی که بروید. و ما لا ینبت اون مویی که نمیروید علاوه چن مالا چزالش، اونم همینطوری استیفا بشه. البته خب اینجا باید دقت کافی داشته باشه، علاوه لا یتعدی الى فساد البشره، طوری که این قصاصش سرایت نکنه به فاسد شدن بشره، یعنی پوست سر. ولا علاوه لا یتعدی الى شعر زیادتن عن الجنایه، طوری قصاص کنه که سرایت نکنه به موهای زیادی از جنایت. یعنی این مثلا 10 سانت موشو چنده، این 15 سانت موشو بچنه، این وقت نباشد. میگه خب در عمل این امرون بعیدون و هازا امرون بعیدون، این که لایتعدی این امر بعیدیه. البته اگر با دستگاه قصاص کنه شاید با دستگاه بتونه این کارو بکنه، اما با دست این کارو بکنه امرون بعیدون. و من ثم منعه جماعتون، به همین خاطر جماعتی از فقها قائل شدن نه، در مو قصاص نیست، مو دیه هست، چه انشاءالله در کتاب و دیات خواهیم خوند. و توقف آخرون، خیلی هم اونجا توقف کردن، گفتن باید مصالحه کنن. من هم العلامه فی القواعد، خب بحث بعدی اینه آیا در آلات جنسی هم قصاص هست یا نه. کسی ذکر دیگری رو قطع کرده، آیا میشه ذکر او رو قطع کرد یا نه؟ میگه بله، اینا هم قصاص پذیرن. پس یقطع ذکر و شاب به ذکر شیخ، در مقابل آلت جنسی پیر میشه آلت جنسی جوان رو قطع کرد از باب قصاص. و یقطع ذکر المختون به ذکر الاغلف، مختون یعنی ختنه شده، اغلف یعنی هنوز در غلاف قرار داره، ختنه نشده. میفرماید قطع میشه ذکر مختون ختنه شده در مقابل ذکر کسی چه ختنه نشده. ول فحل قطع میشه همچنین فحل یعنی کسی چه توان بچه دار شدن داره. معمولا اونایی که بیزه دارن توان بچه دار شدن دارن، اونی که بیزه دار نیست میگه عیب نداره، اون آلات جنسی که هر دو مماثلن قطع میشن، اون جنایت رو اینطور انجام داده، اینم استیفاش به همون نحوه. پس یقطع الفحل به مسلول الخصیته. چرا؟ لثبوت اصل المماثلت، چون اصل هم مثل بودن اینجا هست. خب این بچه دار میشه اون یکی بچه دار نمیشه، میگه به منفعت کار نداریم. و عدم اعتبار زیادت المنفعه و نقصانها، این که منفعتش یکی زیادتری یکی چمه به این شرط نیست. چنانچه در بحث دستم اینطوری بود، چما تقطع ید القوی به ید ضعیف، دست قوی رو قطع می‌کردن در مقابل دست ضعیف. و همچنین عین الصحیح بالاعشا، چشم صحیح سالم کاملا سالم رو در می آوردن در مقابل شبکور، اعشا یعنی شبکور، خلاصه هر دو چشمن، العین و بالعین. و همچنین چما تقطع لسان الفصیح به غیر الفصیح، در زبان، زبان کسی که با فصاحت حرف میزنه با کسی که غیر فصیحه زبانشو قطع میکردن. این زیادت منفعت و نقصان دخیل در بحث قصاص نیست. بله اینجا هم مثل دست یه بحثی هست که دست صحیح با دست از کار افتاده شلا چه میگفتیم. اینجا هم آلت جنسی چه انینه، انین یعنی دیگه نعوذ نداره و اینو قطع نمی کنن در مقابل، اگر در مقابل این سالم رو قطع نمی کنن. نم لا یکتع صحیح بالانین، ذکر صحیح رو در مقابل ذکر انین قطع نمی کنن. و یثبتو فی العکس، اما عکسش ثابته در ید شلا و ید سالم، هم اینو گفتیم. چون اگر استیفا کمتر باشه اشکال نداره، جنایت بیشتر باشه استیفا کمتر باشه، این قصاص پذیره. بعدش در رابطه با و فی الخصیتین و فی احداهما القصاص، در این دوتا هم حتی در یکی هم قصاص هست. این لم یخف ذهاب و منفعت الاخرى، اگر البته در یکی قصاص هست به شرطه، چون ممکنه طوری او جنایت انجام داده چه یکی از این خصیتینش از نفع افتاده، اون یکی دارای نفع یعنی بچه دار میتونه بشه، اما الان شما قصاص کنی ممکنه سرایت کنه به هر دو این ضربه رو وارد بشه، درست صورتش بماند ولیکن منفعتش از بین بره. میگه اگر این ترس هست اون وقت تبدیل به دیه میشه. این لم یخف در فی احداه ما القصاص، در یکی هم قصاص است، اگر ترسیده نشود به قطع الواحدن با کشیدن یکی، چه چیزی ترسیده نشه؟ ذهاب و منفعت الاخرى، چه منفعت اون دیگری هم از بین بره. فإن خیف فدیه، اگر این ترس باشد اون موقع تبدیل به دیه میشه. میگه این بحث خصیتین ربطی به ذکر نداره، ذکر داشته باشه نداشته باشه چجور اونجا بحث ربطی به اینجا نداشت، اینجا هم ربطی به اونجا نداره. ولا فرق فی جواز اقتصاص، این چه جایز قصاص کنه فیه ما در این فلخصیتین، لا فرق بین کون ذکر صحیحن و عدمهی، صحیح باشه یا صحیح نباشه، لثبوت اصل المماثلت چه روشنه. رسیدیم به بحث گوش. گوش یک ظاهر داره، اسکلت داره، سخت افزار داره، یه نرم افزار داره چه شنواییه، هر دو جدایند. اگر یه فردی سخت افزار گوش یک فردی رو قطع کنه اونم میتونه قصاص کنه، ولو این کور چر باشه اون چر نباشه یا بالعکس، چون اونها اون یه چیز دیگری است غیر از این ظاهر این اسکلت گوشه. میفرماید تقطع الاذن الصحیحه بالذما، گوشی که صحیحه یعنی صحیح یعنی میشنود، قطع میشه در مقابل گوشی که نمیشنود، چون این گوش این رو بریده اینم گوش اونو میبره. لأن السمع منفعت اخرى، شنیدن یه نفع دیگری است غیر از این سخت افزاره، خارجتا عن نفس الاذن غیر از این خود گوشه. فلیس الامر کالذکر الصحیح والانین، اینجا مثل او نیست، مثل ذکر صحیح و انین نیست. گفتیم که ذکر صحیح رو قطع نمی کنم به خاطر انین، اونجا چون سخت افزار و نرم افزار یکی بود، اینجا ولی دوتایه. حتی لو قتل اذنه حتی لو قطع اذنه فازال سمعه فهما جنایتان، حتی اگر یک نفری این گونه جنایت مرتکب بشه،
گوش کسی رو ببره، با این بریدن دو کار اتفاق بیفته، هم گوشش بریده شده هم دیگه نمیشنود. این دو تا جنایت میشه، چون اینجا فرق میکنه. حتی لو قطع اذنه، اگر گوشش رو ببرد، فازال سمعه، با این بریدن گوش شنواییش رو هم از بین ببرد، فهما جنایتان، اینا دو جنایت میشن. میگه بله، یه وقت خود گوش مثلا نصفه است، مخرومه، مثلا گوشی که نصفش قطع شده، اینو میگم مخرومه، طرف میاد این گوش رو قطع میکنه که نصفش هم قطع شده بود، در مقابل این مخرومه صحیحه رو قطع نمیکنند. میگه نعم لا تؤخذ الصحیحه بالمخرومه، این صحیحه رو در مقابل مخرومه اخذ نمی کنن، قطع نمی کنن، بل یکتس الى حد الخرم، تا مقدار پاره شده قطع می کنند، و یؤخذ حکومت الباقی، ببینید یه نفر نصف گوشه یه نفر رو بریده، خب این ما هم حق داریم نصف گوش او رو ببریم، اما این مقدار فقط نیست، زیبایی این گوش هم از بین برده، فقط نصف نیست، این جنایت رو چیکار کنیم؟ میگه خب تا اون مقدار قصاص میکنیم و یؤخذ حکومت الباقی، اون عرش باقی رو هم اخذ میکنیم ازش، چون اون باقی هم یه مقدار از اون حالت گوش متعارف زیبایی بدن انسان از بین رفته، به همین خاطر حکومت یعنی عرش، عرش باقی رو هم اخذ میکنه. خب این گوش او رو سوراخ بود، آیا گوشی که سوراخ بود در مقابل او مانع قصاص میشه؟ میگه نه، اما سکب و فلیسه به مانه، میشه گوشی چه سوراخ بود در مقابل گوشی چه سوراخ نبود قصاص بشه. بحث بعدی در رابطه با بینیه، آیا بینی هم قصاص پذیره؟ میگه بله، بینی هم مثل گوشه، هم سخت افزار داره هم نرم افزار داره، یعنی هم بینایی بویایی یه چیزیه و خود دستگاه بینی هم یه چیز دیگریه. میفرماید اینجا اگر بینی کسی رو ببره طرف، ما هم بینی او رو میتونیم قصاص کنیم، ولو این فردی که جنایت روش انجام شده اصلا بویایی هم نداشت، فقط بینی ظاهر داشت، مجیب نداره، این ظاهر در مقابل اون ظاهر. ول تقطع الانف و شام بالاخشم، شام یعنی بویایی دار، یا شمو یعنی اون چه بینی چه بویایی هم داره، اخشم یعنی بویایی نداره. میگه زانی بینیش بویایی داره، ولی اون مزنیون علیه چه بینیش بریده شده جنایت شده، این بویایی نداشت، فقط بینی ظاهر داشت، میگه ایب نداره، این بینی چه بویایی داره اونو قطع میکنن در مقابل اون بینی چه بویایی نداشت. اخشم رو بالمعجمتین بخون، معجم یعنی نقطه دار، خ هم نقطه دار خ میشه، ش هم نقطه دار سین، احسم نخون، اخشم. و هو الذی لا یشم، به کدوم بینی میگن اخشم؟ به اون بینی چه شامه نداره، بویایی نداره. چرا اینا در مقابل هم قصاص میشن؟ میگه لأن منفعت الشم خارجتون عن الانف، اون منفعت بویایی خارج از بینیه، والخلل فی الدماغ لا فیه، اون اختلال در دماغ کسیه نه در بینی کسی، یعنی کسی اگر بویایی نداشته باشه این اختلال در مغز داره، نه در اسکلت ظاهری بینی. خب در بحث بینی، آیا انواع بینی داریم که بینی شناسی بکنیم؟ بعضی ها بینی هاشون یه مقدار منحنیه، بعضی هاشون مستقیمه، بعضی ها بینی هاشون درازه، بعضی هاشون کوتاهه، کوبیده شده است بعضی هاشون، میشه فرق نمی کنه، خلاصه بینیه دیگه. این در مقابل اویه. و چزا یستویل اگنا والافتس والکبیر والصغیر. اگنا مستقیم الانف، یعنی بینیه چه منحنی نداره، انحراف نداره. افتس در لغت هست، افتس یعنی گسیر الانف، یعنی بینی چه کوچولویه. بعضی ها گفتن بینی چه کوبیده شده است، یعنی عرضش عریضه، لیکن در لغت اونی که ما دیدیم بینی چه گسیره. میگه فرق نمی کنه، در هر حال بینی بزرگ باشه، کوچک باشه، مستقیم باشه، منحرف باشه، کوبیده باشه، غیر کوبیده باشه، اینها به هم گساس میشن. آیا یکی از سوراخ‌های بینی در مقابل اون یکی گساس میشه؟ میگه بله، اما مماثلت باید رعایت بشه. اگر سوراخ راستو جنایت کرده، قتل کرده، تو هم میتوانی گساس کنی، سوراخ راست بینی او رو گساس کنی، مماثلت باشه ایب نداره. و احد المنخرین به صاحبه، یکی از حفره‌های بینی در مقابل اون صاحبش، یعنی مماثلش، المماثل له، صاحب یعنی اون همراه، همراه نه به معنای همراه یعنی در یه فرد، صاحب او یعنی طرف مقابل او در بینی جانی، که المماثل له فی الیمین و الیسار، که با او هم مثل در راست و چپی، چنانچه این راست و چپی در همه جا شرط بود، چه ما یعتبر زالش فی نحوه ها، در مانند این دوتا بینی، من الازنین یدین، در اون جاها هم بود، چیزی که گوش راست او رو قطع کرده بود شما هم میتونید قصاص کنید گوش راستش. خب در همه بینی گفتیم قصاص هست، در یکی از حفره ها قصاص هست، آیا در بعض هم قصاص هست؟ این یک سوم بینی رو قطع کرده، یک سوم یک حفره رو قطع کرده، میگه بله دیگه. اینجا به مساحت نگاه نمی کنم، مثل سر نیست، زخم سر و زخم صورت نیست، اون در قبلا عرض کردم زخم سر و صورت مساحتی اعتبارش، اما اینجا نسبت به خود عضوه، یعنی این که قطع کرده چقدر بینی میشه؟ میگه نصف بینی رو قطع کرده، شما هم نصف بینی رو قطع کنید، اگر مساحتی باشه شاید کل بینی او قطع بشه، این بینیش مثلا دراز بوده نصفش میشه کل بینی اون جانی، اما نه، اینجا دیگه خود عضو و نسبت سنجی میکنن و قصاص میکنن. میفرماید کما یثبت فی جمیعه، چنانچه قصاص ثابت است فی جمیع الانف، در کل بینی قصاص ثابت است، فجزا فی بعض الانف، در بعض بینی هم قصاص ثابت است، لاچن ینسب المقتوع الى اصله، لاچن اینجا دیگه نسبت سنجی میکنن، اون قطع شده را نسبت میکنن با اون مجموع بینی، اصل بینی، و یؤخذ من الجانی به حسابه، از جانی به حسب اون نسبت اخذ میکنن، قصاص میکنن. چرا؟ چون اینجا اگر اینطوری نشه ممکنه این نصف بینی رو اینو قطع کرده، این چون بینیش بزرگ بوده نصف شده، اما اگر مساحت حساب کنیم کل بینی او قطع بشه، لئلا یستوعب بالبعض انف الصغیر، تا به خاطر بعض بینی کل بینی کوچک قطع نشه، یستوعب یعنی احاطه، کلش شامل نشه، فن نصف به نصف، پس نصف بینی در مقابل نصف بینی دیگه مساحت و کار نداریم، و سلسو به سلس، و هاچزا. اینم بحث بینی. امروز اعضای انسان رو اندام شناسی میکنیم، یکی یکی میریم جلو. الان رسیدیم به دندان. میگه خب دندان هم قصاص پذیره، یه دندان شما رو زده چنده، شما میتونی یه دندان رو بچنی قصاص کنی. اما دندان مماثل رو، هر دندانی که او چنده همون دندانو. و تقلع سن و به سن، قلع میشه چنده میشه دندان در مقابل دندان مماثل. مثلا دندان ها سنیه به سنیه، رباعیه به رباعیه، زرس به زرس. یعنی هر دندان آسیاب، دندان ناب، دندان نیش، همش مقابله هم. انشالله بحث دندان ها رو در بحث دیات توضیح خواهم داد. میفرماید اگر دندان یه نفر رو چه چنده ان، آیا همیشه قصاص میشه؟ میگه نه، اگر اهل خبره بگن این دندان در میاد، یا خودش در اومد قبل از این چه قصاص کنی، اون موقع قصاص نیست. اون موقع فقط اون عرشو میگیره، اون مقداری چه بی دندان مونده اون زمانی چه. اما نه، اگر عادت داره به برگردوندن، یعنی اهل خبره میگن یا عادتاً دندان این بر میگرده، اونجا قصاص نیست. میفرماید انما یقتصو، زمانی قصاص میشه، اذا لم تعد المجنی علیها، زمانی که اون دندانی که جنایت شده بر نجرده، او یگز اهل خبره به عودها، یعنی اذا لم یگز، زمانی که اهل خبره نگوین که این بر میجرده. پس دو حالت، یا حالت بر نجرده، اگر برجشت دیگه قصاص نیست، یا اهل خبره بگن که در این بر نمیجرده، اگر به جن بر میجرده دیگه قصاص نیست. ولو عادت سن و فلا قصاصه، اگر برجرده این دندان دیگه قصاصی نیست. چما خب بر نجشته دندان ما، ولی اهل خبره میگن بر میجرده، نجران نباش، تا دو سال بر میجرده. اون موقع تا دو سال منتظر میماند. البته این مقدار برجشت قصاص نمی کنه، فقط مقدار این دو سال چه بی دندان مونده عرشش رو میگیره، ما به تفاوتش رو. اینو عرش جیری مربوط به در برده، قیمت‌های برده قیمت گذاری می‌کردن، چه اگر برده دو سال دندانش نباشه قیمتش چقدر مقدار کم میشه، اونو می‌آوردن محاسبه می‌کردن. الان این عرش رو میگن حکومت، یعنی قاضی به مصلحت خودش یک مقداری خسارتی می‌نویسه، اسمش میشه حکومت. می‌فرماید کمالو گزیه به عودها، چنانچه اگر قضاوت بشه به این چه این دندان بر میجرده، اخره این قصاص تأخیر انداخته میشه، الا ان تمزی مدت القضا، تا تمزی مدت، تا مدت قضاوت، اهل خبره گفته که تا دو سال میاد، تا اون مدت بگذره. فا این لم تعود اقتص، اگر اون دندان در اون مدت بر نجشت دیگه قصاص میشه. و این عادت بعده، ولو بعد از دو سال برجشت، تا دو سال صبر کردیم، خبره ها گفته بودن تا دو ساله برمیجرده، بر نجشت، من قصاصم رو کردم دوباره برجشت، عیب نداره، این دندان هدیه خداست دیگه، به صورت طبیعی و اهل گفته اهل خبره نیست. لانها هینیزون هبتون جدیده، چون این یک هبه ایست که خدای متعال داده. و علا هازا فیقتصو و این عادت علا هاز الوج، بر همین اساس قصاص میشه، ولو بر امین وج برجرده، لانها لیست بدلن عادتن، چون این بدل عادتی نیست، این اتفاقی برجشت، عادتن میگفتن این دندان دیگه بر نمیجرده، به خلاف ما تک تزل عاده به عوده ها، به خلاف جایی که عادت به عودش اقتضا کنه. پس یکی اهل خبره گفتنه، یکی هم بحث عادت، عادت هم مثل اهل خبره است. ولو این اکس الفرض، اگر فرض رو برعکس کنیم، ما قصاص کردیم دندان این جانی رو چندیم، دوباره برگشت، میگه ما دیگه چیکار کنیم، ما قصاص خودمون رو کردیم، خدای متعال بعد از قصاص ما یه دندانی به او داد، به ما دیگه ربطی نداره. ولو این اکس الفرض، اگر فرض برعکس شد، به ان عادت سن الجانی، دندان جانی برگشت، به خلاف العادت، برخلاف عادت برگشت، لم یکن للمجنیون له ازالتها، مجنیون له نمیتونه اون دندان رو دوباره بچنه، لما ذکر، چون این یه هبه جدیدیست که خدا داده. بحث دندان یه مقدار موند انشالله جلسات بعد. السلام علیکم و رحمت الله.